با نام و یاد خدا و بعد سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان ارجمند، در مبحث جلسه چهارم از واحد درسی مقدمات راهنمایی و مشاوره میپردازیم به مبحث گفتار سوم تحت عنوان الگوهای راهنمایی. حالا در کتاب مورد نظرتون 11 تا از الگوهای مهم راهنمایی رو مطرح کرده. حالا ببینیم طرح و ارائه این الگوها چه کمکی به ما میکند. انشاءالله در ادامه مبحث شما به اون خواهید رسید که هر یک از این الگوهای راهنمایی به نوعی و به شیوهی در جهت کمک رسانی به معلم، به مدرسه، به دانش آموز راهکارهایی را ارائه میکنند و هر کدوم از الگوهای راهنمایی شیوه و روش خاصی رو جهت کمک به معلم و یا مشابه در جهت حل مشکلات دانش آموزان ارائه می کنن و این مزیت رو داره که بر رسیدن الگوها معلمان و مشاوران شیوه های مختلف کمک رسانی به دانش آموزان رو به اصطلاح یاد بگیرن و در جهت کمک رسانی مشکلات زیادی نداشته باشند. حالا این بررسی ما را با سیر و تحول و در این حال با شیوه های گوناگون نگرش به راهنمایی و مشاوره در دوره های مختلف آشنا می سازد. در پایان این گفتار و مبحث الگوهای راهنمایی دانشجویان باید بتوانند تشابهات و تفاوت‌های الگوهای مختلف راهنمایی رو از نظر زمینه‌های شکل‌گیری، ویژگی‌های اساسی، کاربردها، مزایا و محدودیت‌های این الگوها رو با هم مقایسه بکنند. الگوهای راهنمایی معمولا به سه قسمت تقسیم می شوند: الگوهای اولیه، الگوهای ثانویه و الگوهای معاصر. الگوهای اولیه رو دو تا الگو راهنمایی تشکیل میده. یکی الگوی پارسونی هست، دومی الگوی راهنمایی مشابه با آمشبرش. الگوهای ثانوی شامل چهار دسته الگو هستش: یک، الگوی راهنمایی به عنوان توضیح به سازگاری، الگوی راهنمایی به عنوان یک جریان بالینی، الگوی راهنمایی به عنوان یک عمل تصمیم گیری و الگوی راهنمایی به عنوان یک نظام انتخابی. و الگوهای معاصر هم 5 تا الگو رو تشکیل میدن که همگی این را که جمع بکنیم 11 تا الگو میشن. الگوهای معاصر عبارتند از الگو راهنمایی به عنوان مجموعه ای از خدمات، دو، الگوی راهنمایی مبتنی بر رشد، سوم، الگوی راهنمایی به عنوان الگوی راهنمایی به عنوان یک دانش عمل هدفدار و چهارمی الگوی راهنمایی به عنوان بازسازی اجتماعی و نهایتا الگوی راهنمایی به عنوان رشد شخصی. خدمتتون عرض کردیم که الگوهای راهنمایی اولیه شامل دو تا الگو هستند: الگوی پارسونی و الگوی راهنمای مشابه با همشبهش، که اینها رو خدمتتون خیلی خلاصه توضیح میدیم که منظور از الگوی پارسونی یعنی چه. پارسونز یکی از دانشمندان مهم راهنمایی شغلی تلقی می شود. فرانک پارسونز رو پدر نهضت راهنمای شغلی، چون اولین بار به صورت رسمی راهنمایی در راهنمایی شغلی آغاز گردید و آغازگر این نهضت هم جناب آقای فرانک پارسونز بودند. ایشون اولین بار در سال 1908 میلادی اصلاح راهنمای شغلی رو به کار بست. او راهنمایی را با اشتغال که ضرورت فردی و اجتماعی بود آغاز کرد. به مرکز راهنمای شغلی رو در بوستون امریکا تأسیس کرد. و عواملی که باعث شد تا افکار پارسونی توسعه پیدا بکند و شرایط رو برای توسعه راهنمای شغلی در کشور امریکا فراهم آورد چهار دسته بودند. یکی نهضت بشر دوستانه، دو اشتیاق کمک به بیکاران، سوم پذیرش دیدگاه های روانکاوی که به اصطلاح در اون زمان روانسنجی و روانکاوی از اون علوم رسمی تلقی شد و از این دیدگاه ها استقبال خوبی به عمل آمد. چهارم توجه عمیق به مسائل تربیتی عقب‌ماندگان ذهنی. این چهار دسته عوامل باعث شد که افکار پارسونی در کشور امریکا توسعه بیشتری پیدا بکنه و پارسونز بتواند یک سری اقداماتی در زمینه اشتغال و راهنمای شغلی انجام بدهد. بدین لحاظ در راهنمای شغلی باید سه فعالیت مهم صورت گیرد. یعنی به زعم پارسونز برای اینکه یک راهنمای شغلی خوب، صحیح و منطقی پیش برود، بتوانیم دانش آموزان رو در مسیر انتخاب شغلی خوب و مناسب قرار بدیم، سه فعالیت مهم را آقای پارسونز حیاتی می دانند. یک، مشاور باید مراجع رو در تجزیه تحلیل توانایی ها، رغبت ها و خلق و خوی خودش یاری بدهد. پر واضح هست که شغلی که با توانایی ها و رغبت ها و علایق و خلق و خوی افراد مطابقت داشته باشد، اون شغل برای اون فرد بسیار مهم، اساسی و به اصطلاح در زمینه توسعه خلاقیت های فرد کمک های اساسی رو انجام خواهد داد. پس مشاور باید این ترجیح تحلیل ها رو انجام بدهد. قابلیت ها و توانمندی های هر کسی متعدد هست و مشاور باید استعدادهای درونی و بالقوه افراد شناسایی بکنند، علایق اونها رو مشخص بکنند و نهایت مشاغلی رو با این توانایی ها و علایق مطابقت بدهد. دومین کار مهمی که مشاور باید در انتخاب شغل مناسب به دانش آموز کمک بکند، باید مراجع را با خصوصیات مشاغل، فرصت های اشتغال و مقررات استخدامی و دورنمای رشته های متعدد شغلی آشنا سازد. و ایشون معتقد بود که بهترین کار برای اینکه به این مهم دانش آموزان برسیم استش که ما بتوانیم دانش آموزان رو در مؤسسات صنعتی به اصطلاح اردوهایی رو ترتیب بدیم که دانش آموزان در مؤسسات صنعتی، علمی، دانشگاهی حضور پیدا بکنن و اطلاعات شغلی گسترده رو به صورت واقع بینانه و به صورت عینی از و به صورت مستقیم از محیط ها دریافت بکنن. و فعالیت سومی که مشاور هم میتونه انجام بدهن، مشاور و مراجع به مقایسه و انطباق منطقی خصوصیات شخصی مراجع با ویژگی شغلی میپردازن. باید مشاوران ویژگی های شخصیتی دانش آموزان رو بررسی بکنن و با ویژگی های شغلی مطابقت بدن و پس از تعیین رابطه بین خصوصیات فردی و ویژگی های شغلی مشاغلی را برای اونان پیشنهاد بکنن. این سه تا فعالیت رو به نظر فرانک پارسونز باید مشاوران در حد خوب بلد باشن تا از این طریق بتوانن کمک های شایان توجه برای دانش آموزان خودشون ارائه بکنن. اعتقاد به فرد شناسیدن الگو موجب شد به تدریج ابزارهای سنجش و آزمون‌های عینی تهیه کردند و پر باز است که برای توانمندی برای تجزیه توانمندی ها قابلیت ها تست تحلیلی ساخته شد و برای رغبت ها علائق تست های متعددی تهیه کردید تا به صورت عینی برای دانش آموزان کمک هایی رو کرده باشن و این الگو با محدودیت های مواجه بود. یکی این که استفاده از آن قبل از ارزیابی کافی عمل بر روی جمعیت کم و در زمانی کوتاه نامشخص بودن محتوای درس آموزش مشاوران، تفکیک راهنمای شغلی از دیگر انواع دیگر راهنمایی، ساده جلوه دادن راهنمای شغلی در حد ارائه اطلاعات از طریق نمیدانم بروشور، تراکت یا جزوه شغلی و نادیده گرفتن ارزش ها و انگیزه های فرد از جمله ایرادات عمده این راهنمایی، این الگوی راهنمایی تلقی می شود. اما مزیت این الگو، مزیت عمده این الگو میتونه این باشه که اگر مشاور بتواند توانایی ها و رغبت ها و خلق و خوی دانش آموزان خود را شناسایی بکند و شغلی را پیدا بکند که با این مؤلف ها با این پارامترها مطابقت داشته باشد، اون وقتی که دانش آموز تا آخر عمر نمیخواهد اون فعالیت را از دست بدهد، حتی دانش آموز موفقیت های روزافزونی را در اون شغل کسب خواهد کرد و خلاقیت های بیشماری را در این مسیر ما از دانش آموز خواهیم دید. چه بسا که این هماهنگی هم شاید با مشکلات عمری مواجه باشد. اما از الگوهای اولیه که خدمتتون الگوی پارسونی رو مطرح کردیم، دومی الگوی راهنمایی مشابه به آن فعالش هستش. الگوی راهنمایی مشابه به آن فعالش اولین بار توسط بروئر که یکی از اساتید برجسته دانشگاه هاروارد بود مطرح کردید. وی در سال 1917 میلادی با دانش آموزان دبستان کار میکرد و برای آموزش مشاوران درسهایی را پیشنهاد و ارائه داد. البته خدمتتون عرض کرده باشم که بنیانگذار راهنمای تحصیلی رو آقای کلی معرفی میکنن و در این حال آقای بروئر هم اقدامات شایستی در زمینه راهنمای تحصیلی انجام داده است. در سال 1914 میلادی کلی راهنمای تحصیلی را به عنوان فعالیتی برای کمک به دانشجویان در زمینه انتخاب رشته ها و برنامه های درسی ارائه کردن. از این دیدگاه آموزش باید اولا دانش آموز را برای مشارکت در فعالیت های معنادار زندگی آماده سازد. خیلی مهمه تا از مکتب معنادرمانی ویکتور فرانکل هم استفاده شده است که آموزش رو وظیفه آموزش رو به این شکل تعیین میکند که واسه دانش آموزان رو وادار بکند به فعالیت های معنادار بپردازن و این مهمه که دانش آموزان فعالیت های خودشون معنادار بدانن و در این صورت نسبت به فعالیت ها ارزش و جایگاه خاصی قائل خواهند شد. دوما راهنمایی با مشاورش از نظر هدف و روش و نتایج تفاوتی ندارد، هر دو مشابه هستند. اگر اهداف مشاورش تأمین سلامت جسمی و روانی دانش آموزان، تحکیم مبانی خانواده، کمک به انتخاب شغل مناسب، استفاده صحیح اوقات فراغت، رعایت حقوق دیگران و پرورش سزایای اخلاقی باشد، راهنمایی نیز هم در صدد تحقق این اهداف مهم و فضیلت های اخلاقی است. ابتدا راهنمایی مفهوم محدودی داشت، فقط در راهنمایی شغلی خلاصه می شد. ارائه این الگو یعنی الگوی راهنما تحصیلی دامنه عمل راهنمایی رو گسترش داد. این یکی از مزایای این الگوی راهنمایی است که گفتیم که چون اولین بار به طور رسمی مفهوم راهنمایی در راهنما شغلی آغاز گردید، همه صاحب نظران راهنمایی رو صرفا در موضوع شغلی قلمداد میکردن، ولی با مطالعات های بروئر و کلی دامنه راهنمایی به زمینه تحصیلی هم کشیده شد. در صورت اجرای این الگو، موضوعات راهنمایی را میتوان از طریق برنامه های آموزش روزانه در کلاس های گوناگون همچون سایر دروس به دانش آموزان آموزش داد. این یکی از حسن های این الگو هستش که در کنار موضوعات درسی ما میتوانیم موضوعات راهنمایی را هم در کلاس مطرح بکنیم. البته آقای کلی معتقد بود که معلمان صرفا نبایستی به آقای بروئر صرفا به مثال تحصیلی به مثال مدرسه و مثال درسی بپردازن، باید دانش آموزان رو در پیشرفت تحصیلی و امور تحصیلی هم کمک بکنن. اما محدودیتی که این الگو دارد این هستش که به نظر برخی است متخصصان ادغام فعالیت‌های راهنمایی با جنبه‌های آموزشی و اداری مدرسه موجب می‌گردد که ارائه اطلاعات به دانش آموزان و ارزشیابی به طور ناقص صورت بگیرد. ارزشیابی که به عمل خواهد آمد معیارهای عینی مطلوبی نداشته باشد. اما از راهنمایی‌های ثانویه ابن راهنمایی، الگوی راهنمایی به عنوان توضیح و سازگاری هستش. الگوی راهنمایی به عنوان توضیح و سازگاری رو اولین بار در سال 1920 میلادی توسط ویلیام پراکتور مطرح کردید. ایشون راهنمایی را عامل واسطه‌ای در کمک به دانش آموزان برای مواجهه با فشارهای زندگی و مدرسه می دانست. به نظر او دانش آموزان مدارس متوسطه آمریکا برای انتخابات موضوعات درسی فعالیت‌های مکمل برنامه مدارس فنی و دانشکده ها به راهنمایی بیشتر نیاز دارند. در سال 1930 میلادی مفهوم راهنمایی تحصیلی و شغلی پذیرفته شد. در حدود سالهای 1925 تا 1937 ویلیام پراکتور مفهوم راهنمایی را از عامل واسطه‌ای به جریان توضیح و سازگار تغییر داد. مشاور از طریق این الگو توضیح و ارائه اطلاعات به دانش آموزان کمک می‌کند تا اهداف شغلی، تحصیلی و اجتماعی خود را بشناسد و با فرصت‌های تحصیلی و شغلی آشنا گردد. در این الگو از طریق ارائه اطلاعات زیاد به دانش آموز کمک می شود تا به خودشناسی وسیع نائل آید. در صورتی که مراجع نتواند با توجه به اهدافش بین خصوصیات خویش و محیط تلفیقی به وجود آورد، برای سازگاری به یاری و کمک مشاور نیاز خواهد داشت. حالا ببینیم که الگوی راهنمایی مبنی بر توضیح و سازگاری چه کمک هایی برای دانش آموزان انجام میدهد. این الگو راهنمایی به عنوان توضیح و سازگاری کمک میکند تا در فعالیت های مکمل برنامه دانش آموزان نقش بسیار فعالی داشته باشند و اطلاعات وسیع در زمینه استعدادها و رغبت‌های خود، برنامه‌ها و فعالیت مدرسه و فرصت های تحصیلی و شغلی جامعه و در نهایت سازگاری در نهایت کسب سازگاری بیشتر به دست بیاورد. و آقای ویلیام پراکتور معتقد بود که هر چقدر دانش آموزان در شناخت استعدادها، رغبتها و فعالیت های مدرسه و فرصت های تحصیلی و شغلی اطلاعات گسترده به جامعه داشته باشند، سازگاری اونها و تعامل آنها در محیط بسیار بیشتر خواهد بود. پس اینا آقای پراکتور اطلاعات رو بین اطلاعات و سازگاری همستگی مثبتی رو در نظر گرفته بود. اما ببینید که این الگوی راهنمایی مبتنی بر توضیح و سازگاری، مهمتر ماهیتش اینه که مشاور بایستی تدبیری بیندیشد، حالا به هر طریقی، از طریق ارائه اطلاعات، از طریق ارائه فرصت های شغلی و از طریق شناسندن توانمندی‌ها و قابلیت های دانش آموزان بتواند زمینه تعامل و سازگار در دانش آموزان ایجاد بکند. این یکی از به اصطلاح مزایای مهم این الگو تلقی می شود. اما این الگو مزیت دیگر این است که این الگو دانش آموز در خودشناسی و شناخت محیط و در نهایت تصمیم گیری های درست کمک می کند. برای نیل بین اهداف بازنگری و تغییر مداوم در برنامه های آموزشی ضرورت می آمد. اگر برنامه ندیدیم که به اصطلاح دانش آموز را در خودشناسی و شناخت محیط و تقویت قدرت تصمیم گیری کمک نمی کند و یا نقصه هایی دارد، می توانیم به این برنامه بازخورد بدیم و به اصطلاح اون برنامه های آموزشی رو اصلاح بکنیم. این هم می تونه یکی از مزایای این الگو تلقی می شه. اما این الگو محدودیتی هم دارد. محدودیت این الگو در آن است که اکثر دروس برنامه های آموزشی با استعدادها و اهداف دانش آموزان تناسبی ندارد. همچنین معیار دوم، استفاده از آن محدود به زمانی می شود که دانش آموز مشکلی داشته باشد و سازگاری او مختل شده باشد. در تمامی زمانها به اصطلاح به نسبت به حل مشکلات دانش آموزان کمک نمی شود. به زمانی کمک رسانی به دانش آموز اهمیت پیدا می کند که سازگاری دانش آموز مختل شده باشد. اما دومین الگو از الگوهای ثانویه، الگو راهنمایی به عنوان یک جریان بالینی هستش. الگو راهنمایی به عنوان یک جریان بالینی را اولین بار توسط دانشمندانی تحت عنوان ویتلس، پاترسون و ویلیامسون مطرح کردید. این الگو نباید صرفا یک مدل راهنمای تلقی شود، بلکه مستقیما یکی از خدمات روانی مشاوره ارتباط دارد و در این الگو به امر مشاوره که به صورت یک کار تخصصی به این هم پرداخته توجه می شود. و در واقع اگر ما این الگو رو به عنوان یک الگو مطرح بکنیم، این الگو بیشتر برای درمان مشکلات راهکارهایی رو ارائه می دهد. ماهیت این الگو به گونه ایست که مشکلاتی رو فراری دانش آموزان می بیند و مشاور باید در جهت حل مشکلات تخصص کافی رو داشته باشد. حالا چه عواملی در گسترش الگوی راهنمایی به عنوان جریان بالینی مهم بودن؟ پیدایش آزمون‌های روانی و نیاز به سنجش و اندازه‌گیری در راهنمایی که مرتبط به روانشناسان کاربردی بود، در ظهور و گسترش الگوی بالینی نقش بسیاری داشتند. پیروان این الگو با عدول از روش های سنتی در صدد یافتن فنونی برآمدند که به وسیله آنها بتوانند تحلیل جامعی از فرد به عمل آورند و در واقع تحلیل جامع و عینی که بتوانند خیلی از مؤلفه های مراجعان خودشون رو به صورت عینی ارزیابی کرده باشم و در این حال به اصطلاح قضاوت های خوب، عادلانه، قاطعانه و منصفانه رو در مراجعین خودشون انجام بدن. و پیروان این الگو جریان راهنمایی را تابع نظم خاصی یعنی تحلیل، ترکیب، تشخیص، پیشبینی، مشاوره و پیگیری کنند. متخصص از این طریق این الگو با استفاده از نتایج آزمون‌های روانی و شیوه های بالینی میکوشد مراجع به مشکل او را بهتر، دقیقتر و عینیتر بشناسد، چنانکه در بحث بالایی خدمتتون عرض کردم. این الگو بر حل مسئله، چنانکه قبلا گفته شد، برای درمان و حل مشکلات مراجع شیوه های عینی را برای جمع‌آوری اطلاعات تاکید می کند و در حل مشکلات دانش آموزان به عنوان یک ابزار راهنمایی کارهای زیادی دارد. اهمیت کار مشاوران رو در حل مشکلات مراجع مشخص می سازد و معتقد است مشاوران بایستی کاربرد آزمون مختلف را بلد باشند و به اصطلاح اطلاعات دانش آموزان به صورت عینی استخراج و جمع‌آوری بکنند و در نتیجه کمک های خوبی رو بتونه برای مراجعان خودشون انجام دهند. اما ایراداتی که این الگو داره این است که به علت مستقیم بودن در روش کار بار مسئولیت به مقدار زیاد به عهده مشابه قرار میگیرد و از طرفی بر کاربرد فنون تاکید زیادی می شود. خود فرد به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی گیرد. وقتی که به ابزارها توجه بشود خود فرد در حاشیه قرار خواهد گرفت. در نتیجه شاید باعث بروز و ظهور مشکلات دیگری برای مراجعان باشد. پس این از ایرادات مهم الگوی راهنمایی مبتنی بر یک جریان بالینی بود. اما الگوی سوم از الگوهای راهنمایی ثانویه الگوی راهنمایی به عنوان تصمیم گیری هست. از پیشگامان الگوی راهنمایی به عنوان تصمیم گیری میتوان از جونز و میرز نام برد. در آغاز راهنمایی متوجه جنبه شعوری بودیم، ولی به تدریج معلوم کرد که راهنمایی نباید به موضوع خاصی محدود شود. نیازهای انسان متعدد هستش و توانمندی های انسان متعدد هستش، علایق و رغبت های انسان متعدد هستش. نیازهای انسان با یکدیگر تداخل دارند و راهنمایی باید فرد را در اتخاذ تصمیم عاقلانه در تمام زمینه زندگی، خصوصا جامعه تحصیلی و شغلی یاری دهد. پس طرفداران الگو راهنمایی به ما تصمیم گیری در گسترش راهنمایی در سایر جنبه های موضوعی هم اقدامات بسیار شایسته رو انجام دادند. به نظر بنیانگذاران این الگو راهنمای زمانی ضرورت پیدا میکند که فرد در تصمیم گیری ها، تفسیر ها یا کسب سازگاری در مواقع بحرانی نیازمند به کمک باشد. پس راهنمای کمکی میدانند که به انتخاب ها و سازگاری ها در نهایت به حل مشکلات در موقعیت های حساس می انجامد. و راهنمایی رو در نهایت فرد رو به سوی خود رهبری و خود شکوفایی سوق می دهد. بر اساس این الگو راهنمایی صرفا با تصمیم گیری که از تعامل ویژگی های جسمی و روانی و ارزش های فرد با محیط حاصل می شود سر کار دارد. در جریان راهنمایی مطالعه ارزش های فردی اولویت دارد و مشاور به دفاع یا رد ارزش های خود مراجعه نمیپردازد، بلکه بر اصل اقدام میکند. از نظر الگوی راهنمایی به عنوان تصمیم گیری، فرد باید راهبردهای لازم و راهکارهای لازم از راهنمای کنندگان را بگیرد و در عرصه تصمیم گیری اطلاعات وسیع را اتخاذ بکند، و اما در نهایت تصمیم گیری بر عهده خود فرد خواهد بود. مزیتی که این الگو دارد این است که در این الگو انسان موجودی است که قدرت انتخاب و تصمیم گیری دارد، و ما باید زمینه های تصمیم گیری مطلوب را برای دانش آموزان فراهم بکنیم و راهکارها، راهبردها، فرصت های لازم را ارائه بکنیم و دانش آموزان را در جهت تصمیم گیری های مستقلانه کمک های شایان توجه بکنیم. اما ایرادی که این الگو دارد، الگو راهنمایی فقط در مواقع بحرانی انجام می گیرد، در حالی که راهنمایی باید در تمامی مراحل زندگی، در زمان های مختلف و در مکان های مختلف انجام گیرد. اما آخرین الگوی راهنمایی به عنوان الگوهای ثانویه، الگوی راهنمایی به عنوان یک نظام انتخابی است. در الگوی راهنمایی به عنوان یک نظام انتخابی، نظرات و روش‌های متعددی بنا به اقتضا از منابع یا نظام‌های مختلف انتخاب و اجرا می‌گردد. البته این الگو مؤسس خاصی ندارد، ولی شیوه های اجرایی آن در نوشته های استرنگ، اریکسون، فروشریچ، دارلی و تورن به خوبی مشهود و قابل بررسی است. این الگو نیز همانند الگوی بالینی بیشتر روش مشاور است تا راهنمایی، و بیشتر در جهت حل مشکلات مراجعه به دانش آموزان کمک هایی رو انجام می دهد، و در آن از روانشناسی بالینی، جامعه شناسی و نظریه های شخصیت هم استفاده گسترده می شود. استرنگ در آثار خود در سال 1932 راهنمایی فعالیت سازنده و مثبت قلمداد می کند و معتقد است که از طریق انجام مشاوره و کارهای گروهی باید فرد شناسی، شناخت فرصت های تربیتی و کمک به تصمیم گیری مناسب بارز منزلت و کمک به تصمیم گیری مناسب مورد توجه خاص قرار گیرد. اعتقاد اصلی در این الگو بران است که فرد برای خودشناسی و حل مشکلات به کمک های تربیتی و کسب اطلاعات درباره موقعیت های اجتماعی و خصوصیات شخصی خود نیاز مبرم دارد. در غیر این صورت ناگزیر خواهد بود برای حل مشکلات به شیوه آزمایش خطا که بسیار وقتگیر هست متوسط شود و پرواز است که شیوه آزمایش خطا چه بسا که وقت افراد رو بیشتر میگیرد و مثلا یک ریسک بزرگی است که شاید به نتیجه خاصی هم نرسد، و اگر هم برسد به باسی متضمن صرف وقت بسیار زیادی خواهد بود. مشاور در اجرای این الگو آزادی عمل دارد و با توجه به نوع مشکل و علایق مراجع بتواند بهترین، مناسبترین و کارآمدترین روش انتخاب بکند. از این رو تشخیص مشکل به منظور انتخاب مناسبترین روش از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار هستش، و تشخیص مشکل خودش یک کار بسیار اساسی و تخصصی است، و در این حال انتخاب بهترین کار نمست تخصص از تخصص های بالاست که در این صورت اگر مشکل شناسایی می شود و راهکار درمان هم حل می شود، این مزد خود شناسایی می شود، در واقع حل مشکل کار زیاد سختی نخواهد بود. مشاور برای موفقیت در این الگو باید تمامی روش ها و فنون مشاوره به خوبی بشناسد، که این کار بسیار سختی است که اطلاعات واسعی در زمینه فنون مشاوره و راهنمایی در جهت حل مشکلات یک امر بسیار تخصصی است که مشاوران باید در این زمینه تخصص بالایی داشته باشند، که این میتونه یکی از ایرادات این الگو باشد که اغلب مشاوران از تخصص بالای برخوردار نیستند، از فنون و تکنیک های مشاوره اطلاعات چندانی ندارند. ادعی به غلط تصور میکنند که این الگو دیدگاه زیربنای مشخصی ندارد، در حالی که به عقیده پیروان آن استفاده از یک روش برای حل مشکل همه انسان ها شبیه درست نیست و مشاور در صورت بهرهگیری از مجموعه روش ها بهتر میتواند در رفع مشکلات و کمک به انسان ها اقدام کند. در این حال تعیین ضوابط عمل به ملاک ها انتخاب روش درست کار مشکل است و به دانش وسیع و تجربه طولانی نیاز دارد، که یکی از ایرادات این الگو هستش که در توضیحات بالی خدمت رو عرض کردم که به اصطلاح تعیین ضوابط و ملاک ها و شناختن روش ها فنون مشاوره یک امر تخصصی است که به تجربه طولانی و به دانش زیادی نیاز دارد، که یکی از ایرادات این الگو تلقی می شود. با عرض معذرت از مسئله دانشجویان عزیز که اطاله کلام شد و بنده هم به اصطلاح باعث یادآوری می کردم که در این ماه مبارک و پر خیر و برکت، امیدوار هستم که شما عزیزم بتوانید مشکلات خودتون رو یکی پس از دیگری حل بکنید. بنده بارا خدمت رو عرض کردم که تنها اکتفا کردم به این بویسه ها نمیتوانم مشکلات شما رو مرتفع بکند. خواهشان مروری بر مطالب داشته باشید و این بویسه هم شاید کمکی حتی اگرلی به شما عزیزان کرده باشن. در نهایت از حوصله شما کمال تشکر رو دارم و در ادامه بحث به الگوهای راهنمایی معاصر خواهیم پرداخت، که در مبحث دیگر، در بحث دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شما رو به خداوند منان می سپارم. به امید دیدار. خدا نگهدار.